أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يرى الكلام أولا في تطبيقات ناظرة إلى تعلق النهي بالعبادات المركبة المقيدة بشرط أو خصوصية ووصف بما أنها مقيدة بذلك الشرط أو بتلك الخصوصية ومقتضى التحقيق في المقام في العبادات التي تؤتى مهدما إلى فعل منهي عنه في ذمها بينما لو كان ذلك الفعل المنهي عنه في أثناء العبادة شرطا لتلك العبادة أو مانعا لها فبينما لو لم يتعلق النهي بذلك الفعل بما أنه من أجزاء تلك العبادة أو شرائطها وموانعها ففيما إذا تعلق النهي بعبادة مغيدا بشرط مغيدة بوصف أو خصوصية حينئذ يقتضي تلك العبادة كقوله لا تسل في شعره ووبر ما لا يؤكل لحمه لا تسل مستدبر القبلة لا تسل الفريدة في جوف الكعبة ونحو ذلك فالنهي لما تعلقت بالعبادة المتقيدة بتلك الخصوصية مرجع هذا النهي إلى تعلقه بحسة من طبيعي العبادة تلك العبادة فهذه الحسة يعني العبادة المتقيدة بتلك الصفة أو الخصوصية تكون موردا لنهي الشارع فلا محالة يدخل في ما تعلق النهي بعنوانه وأما الأفعال التي تؤتى في ضمن العبادة وكانت محرمة بحيالها واستقلالها وعنوانها لا بما أنها مانع لتلك العبادة أو من شرائطها أو من أجزائها كحرمة الغسل التصرف في المكان المغسول أو حرمة غسل اللباس مثلا ونحو ذلك أو النظر إلى الأجنبية مثلا فلو كان ذلك الفعل بعنوانه بنفسه بحياله من دون نظر إلى كونه مانعا عن الصلاة أو شرطا لها أو جزءا لها يعني لم يؤخذ في لسان الدليل في لسان الخطاب لم يلحظ شرطيتها جزئيتها مانعيتها لم يذكر في لسان دليل النهي لفظ يدل على أن النهي تعلق بهذا الفعل المنهيان بما أنه مانع من تلك العبادة أو جزء لها أو شرط لها كالنهي عن التصرف الغصبي أو تحريم النظر إلى الأجنبية أو أي فعل حرام في الشارع حرم بعنوانه فإذا أتى المصلي بذلك الفعل حين الصلاة لا يجب بطلان تلك الصلاة بخلاف ما لو كان لباسه من شعر وببر ما لا يأكل لحمه لأن الصلاة في شعر وببر ما لا يأكل لحمه به عنوانها المقیده به هذه الخصوصیه تعلق به النهی. الصلات بما انها مقیدتن به هذه الخصوصیه تعلق به النهی، یعنی متعلق النهی فی هذا القسم یکون نفس الصلات، لیکن حصت من الصلات، حصت من الصلات فی الحقیقه هیه الصلات به وصف تقیدها به تلک الخصوصیه. ففرق بین الفعل المحرم الذي حرم بعنوانه واستقلاله وحياله مع قطع النظر عن كونه جزءا او شرطا او مانعا للصلاه، وبين فعل محرم او منهي عن بما انه جزء للصلاه وصف للصلاه مانع عن الصلاه، هذا القسم الثاني يدل النهي على فساد تلك العباده. اما في القسم الاول حرمه الفعل المنهي عنه المؤتى به في اثناء العباده لا يستلزم سرايه النهي الى نفس تلك العباده. تفسير كلام این است که در معامل در عبادات که مرکب از اجزا و شرایط و فقدان موانع هم نهی که تعلق میگیرد، خب قبلا هم گفتیم دو قسمه، یعنی مصلی یا کسی که هر عبادتی رو از حج، صوم، سایر عبادات انجام میدهد اگر مرتکب فعل منهی عنهی در اثناء عمل اون عبادت انجام بدهد، این فعل منهی عن به دو قسم اساسی تقسیم میشد. قسم اول اونجاییست که این فعل منهی عن به عنوان خودش، ذات خودش مورد نهی باشد، در لسان دلیل به عنوان شرط یا جزء یا مانع اون صلات و عبادت لحاظ چی آقا نشده، مثل این که انسان با لباس قصبی نماز بخونه. در اینجا خود لباس به عنوان ملک غیر تصرفش حرام است و به عنوان مستقل متعلق نهیه، اما در لسان دلیل به عنوان مانع صلات نیامده. نداریم ما دلیلی که لا تصل صلات فی ثوب الغیر، اما فی شعر و وبر ما لا یوکل لحمه، در لسان دلیل نهی متعلق خود شده به خود صلاتی که فی شعر و وبر ما لا یوکل لحمه باشد، و یا تصرف در مال غیر، یه مال غیری در دست انسان هست، در جیب انسان هست، قصدی هم هست، مثلا فرض کنید انگشتری رو دزدیده یا به قصد گرفته در حال صلات هم دستشه، خب این الان تصرفه الان، چون که این انگشتر به خاطر زینتش انسان دست میزند دیگه، همین که انسان دستش گذاشته میشه تصرف. یک تصرف حرامی، عمل حرامی در حین صلات دارد انجام میدهد. اینجا اشکال کردن، گفتن که بعضی گفتن موجب بطلانه، فقهای دیگه رد کردن، به صاحب ریاض دیگران گفتن نه موجب بطلان نیست، به خاطر اینکه این خود این عمل حرام است، این عمل حرام به عنوان مانع صلات در لسان دلیل لحاظ چی آقا نشده. بخلاف استدبار حال صلات، استدبار از اجزای نماز نیست، از اوصاف و حالاتی است که عدم اون در حین صلات در لسان دلیل امر به صلات اخذ شده، نشده از صلات مستدبرا للقبله الى القبله. خود صلاتی که چنین باشد، اون صلات که حصه ای از طبیعی صلات است، متعلق چی شده آقا؟ نهی شده. لذا این تطبیقاتی که الان خدمت شما میخونیم، این تطبیقات امروز نظر به همین حیثیتی دارد که خدمت شما الان بیان کردیم، و اختلافی هم که بین فقها شده در این تطبیقات از این حیث هست. اتفاق بفرمایید. در بدای در ادامه تطبیقات قبل، یکی از اون تطبیقات فساد تیمم هست به تراب مغصوب، گلی خاکی از مغصوب انسان باش تیمم بکنه، خب در شرایط گفته که این تیمم باطل هست. مرحوم صاحب جواهر این رو استدلال کرده به این که خب این تصرف مرسوب هست و تیمم اصلا خودش ضرب الیدین علی التراب اینه، این میشه نهی از این تصرف در این تراب، در حقیقت سرایت میکنه به خود تیمم، به خاطر اینکه این ضرب ید علی التراب یک نوعی تصرف در این تراب نیست، پس این در حقیقت سرایت میکند به خود عنوان این تیمم، چون عنوان تیمم حقیقت تیمم ضرب این ضرب علی التراب یعنی همون تصرف در این خاک چی آقا مقصود. سرش این است که این حرمت تعلق گرفته به خود این ضرب الان به عنوان انه چی آقا تصرفون یکی شده، یک فعل جدایی نیست. در اونجایی که فرض کنید که یه عملی حرام میشد به عنوان غصب، خود اون رو هم فقها دو قسم کردن. یه قسم این است که اون عمل خودش از اجزاء صلاته، خودش از ارکان چی است آقا؟ صلاته. مثلا این تصرفی که الان در این مکان مقصود میشد که این ضرب علی این تراب میشد، خود این ضرب علی تراب از مقومات و ارکان این تیمم هست و خود این اصلا یعنی همون تصرف چی آقا؟ غصبی. اما بخلاف این که انسان یک مال مغصوبی رو در جیبش دزدیده هم بکند، یا این که این انگشتری رو دزدیده در حال نماز نماز میکند، این انگشتر رو تصرف در انگشتر، این از افعال صلات چی آقا؟ نیست. این از فرق بین این دو. در فرق بعدی می رسیم که در انگشتر اشکال کردن اما در اینجا اشکال نکردن، با اینکه هر دو قصده، در هر دو فعلی که حرام است حربتش به خاطر قصده. من کلی این رو خدمت شما عرض بکنم، ببینید افعالی که در حین صلات هستن اون دو قسم اولی که خدمت شما گفتیم یا به عنوان مستقل متعلق نهیان یا به عنوان جز شرط مانع. این قسمی که به عنوان مستقل هم متعلق نهیان، این خودش دو قسمه. این گاهی در خارج در مقام عمل متحد هست، اتحاد شایع دارد، اتحاد وجودی دارد با جزء، یعنی خودش از اون جزء صلاته، یعنی جزء صلات فعل صلات از مصادیق همین هست، دوتا نیستن ولا اینکه از جهت حیثیت رو عنوان دارن، اما در مقام وجود اتحاد دارن، یکی هن. مثل رکوع در عرض مقصوبه، سجده در عرض مقصوبه، قیام در عرض مقصوبه، یا بفرمایید شما همین ضرب علی الارض که در تیمم باشد، اینا افعالی هستن که خود این افعال از ارکان صلات و تیممن از اجزاش هستن. همین هایی که افعالی که از اجزا هستن خودشون این قسمن، جدا نیستن، اما در مقابل افعالی هستن که در حین صلات محرمن به عنوان خودشون هم حرامن، اما اتحاد وجودی با اجزای صلات ندارن، یعنی در مقام امتثال و عمل اجزای صلات باقی نمیشن، خودشون جزء صلات نیستن، خودشون از افعال صلات نیستن، خودشون در ارکان صلات نیستن. مثل فرض کنید که همین نظر به اجنبیه در حین صلات، خب این یه فعلیست حرامه به عنوانی، اما از اجزای صلات نیست. یا همین پوشیدن بعضی از البسه که اینا غصبی هن، خب اینا جز اجزا صلات نیستن، توجه فرمودی افعال صلات نیستن. این مثلا همین انگشتر یا هر چیزی که به اصطلاح انسان تصرف کند، اینا از قبیل اجزا صلات نیستن. در اینجا الان این ضربه علال از این یک عمل حرامیست، به عنوان جز یا شرط یا مانع متعلق نهی نیست، درسته صحیحه، لکن خود این تصرف، خود این عمل حرام خودش این جز این واجب عبادی است که الان ضرب علل تراب این یک عمل حرامه، اما خود این اصلا مورد عنوان و عمل خود تیمم هست. چیکه تیمم مگه چی هست؟ ضرب علل ترابه. خب این ضرب علل تراب این همین تصرفی چی هست آقا؟ پس این خودش متعلق نهی الان شده، پس نهی سرایت کرده اینجا، این موجب سرایت میشه. ولذا در همینجا اگر چنانچه این ضرب علل عقل رو شارع اجازه بدن، اجازه بدن. چطور؟ کسی که در زندان هست، زندان هست منتهای یک آدم ظالمی طاغوتی اومده این رو برده زندان، خود اون مکان زندان هم مکان غصبی است، ترابش غصبی است اصلا، این محبوس میخواد نماز بخوند، خب چاره ندارد، باید به اون تعامل بکند، شاره اینجا بهش اجازه داده یا خیر؟ البته که اجازه داده. لذا اینجا اگر در مکان غصبی ضرب علت تراب بکند، اینجا موجب بطلان نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه درست است که این به عنوان اولی حرامه، اما چون عذر دارد این حرمت ثابت وقتی که نباشد در این فعل، قطعا این گونه تصرف که بالفعل حرمت ندارد چون معذور هست شخص متصرف، موجب بطلان صلات نمیشد. لذا ایشون دارد که فلا و الا فلا فساده و کیف کان ففساد تیمم دائر مدار نهی عنه شرعا و الا، اگر این نهی نباشد فلا فساده حیث لا نهیه ولو لجهل او غفلت یعذر فیها، ولو اینکه بخاطر جهل، حالا این زمان غصبیست یا آقای دعوت کرده یا نماز بخوند، این غصبیست بعدن که نماز خونده فهمیده که بابا این اصلا کل زمینش غصبی بوده، اونجا نمازش درسته، چون در حین صلات این حرمت بالفعل در حال عمل نسبت به او ثابت چی آقا؟ نبوده، معذور بوده. و من هنا سرره فی جامع المقاصد و غیرهی به جبت عمل المحبوس فی المکان المغصوب. چرا؟ لأن الاکراه اخرجه عن النهی فصارت الاکوان مباحتن، چون خود این تصرف الان با این عذر بودن این نهی برداشته شده. سوره عزائم در حال صلات اگر انسان بخوند، خب این قطعا باید این نهی موجب چی بشه آقا؟ فساد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این قرائت سوره عزائم خودش جزء صلات دیگه، بله اینجا دیگه نهی در حقیقت تعلق گرفته، ولی اینکه در حین اون نهی که تعلق گرفته بود به عنوان مانع صلات تعلق نگرفته در لسان دلیل، مثل لا تصلی مستدبر قبله نیست، یا فرض بکنید که این آمین در حین صلات که اصلا خودش به عنوانهی در حین صلات نهی شده، صلاتی که همراه با آمین باشد خودش به عنوانهی متعلق نهی است، مثلا لا تتکب لا تتکب بله لا تتکب تتکتف، یعنی که تکتف نکن، یا لا تقل آمین، اونم به عنوان صلاته، یا سایر افعالی که به عنوان اجزا هستن. اما در اینجا سوره عزائم به طور مطلق اومده، نگفته که در حال صلات سوره عزائم نخون، ما چنین دلیلی نداریم، روایتی دلیلی اجماعی که در دلیل تحریم به عنوان این که در حال صلات میخواد قرائت بکنی لا یجوز لک القرائه فی الصلاه بسور العزائم، ما اصلا در دلیل نداریم. اونی که داریم مطلقه، سوره عزائم رو تحریم کرده. خب وقتی که تحریم کرده میشه حرامی به عنوان مستقل، مثل نظر الاجنبیه. البته اونجا فرقش این است که اون نظر الاجنبیه از این حیث مشترکن که جزئیت یا مانعیت لحاظ نشده در لسان دلیل، مشترکن، اما فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش این است که اینجا در مقام عمل، در مقام امتثال، در خارج یکی جزء صلاته که همین سوره که میخونید الان، در مقام عمل و امتثال خود این قرائت سوره جزء صلاته دیگه، از اجزای صلاته.
در لسان دلیل به عنوان مانع لحاظ نشده، اما در مقام امتثال و عمل میشد از اجزای صلات. تصرف در مکان قصی هم همینه، در لسان دلیل مقصود به عنوان مانع صلات لحاظ نشده، اما در مقام عمل چی آقا؟ خودش میشد از اجزای چی آقا؟ این تصرف قصدی اصلا شده خودت از اجزای صلات، شده رکوع، شده سجده، شده قیام. سوره عزائم هم همینطور، سوره عزائم به عنوان مانع صلات در لسان دلیل لحاظ نشده، اما در مقام امتثال و عمل شده چی آقا؟ جزء صلات. لذا این رو دارد که این دلالت بر فساد میکند. بعضی ها که ظهور دارد در شرطیت، مثل این لا تسل خارج الوقت، بعد دارد که مرحوم علامه علت این که این دلالت بر فساد دارد اینجور میگه، لأن الصلاة قبل دخول الوقت منهی عن و النهی یدل علی الفساد. از صلات قبل دخول وقت ارشاد است به شرطیت وقت. دیگه ما شرطیت وقت را از کجا فهمیدیم؟ از اون نصوصی که نهی کرده به صلات قبل وقت، از اون فهمیدیم که پس دخول وقت شرطه. خب این واجب مرکبی است، واجبی است عبادی، نهی نهی ارشادی این الان، چون این نهی ارشاد به شرطیت وقته. لکن دلالت بر فساد دارد. چرا؟ چون دلالت دارد بر این که حصه ای از طبیعی صلات که مقید است به قبل الوقت، حصه ای از طبیعی صلات ظهر، صلات ظهر خب همون 4 رکعت هست با اون خصوصیات خودش، با نیت ظهر میشه صلات ظهر. همین صلات ظهر رو انسان اگر 10 دقیقه قبل از وقت بخوند نهی شده. این نهی ارشادیه، این نهی ارشادی دسته بر بستدان دارد. اونایی که گفتن نهی ارشادی که ارشاد مانعیت هست از محل بس خارجه، عرض کردیم نه، از محل بس خارج نیست، به خاطر اینکه این ارشادیتش الی شرطیت اون ذالک الشرط مبتنیست بر ظهورش بر فساد، در فساد. اگر نهی در عبادت دلالت بر فساد نداشت، خب اصلا ما شرطیت وقت رو نمیفهمیدیم ازش. و این نهی که دلالت بر فساد اون عبادت قبل الوقت، صلات قبل الوقت نمی کرد، ما اگر قبول نمی کردیم قاعده دلالت نهی علی الفساد رو در عبادات، می تونستیم انتظار شرطیت وقت رو در این نهی بکنیم؟ نه، خب دلالت بر فساد نداشت، شرطیت نیست، فوقش استباب رو می فهمیدیم. یا شما بفرمایید که کراهت رو می فهمیدیم، این نهی فقط کراهت اثبات می کرد، توجه فرمودیم. یا اگر کسی بگه تحریم تعبدی رو میفهمیدیم، تحریم تعبدی در باب عبادات اگر نهی مولوی باشه دلالت بر تحریم بکند، خب این دیگه معلوم میشد که حصه ای از طبیعی صلاتی که مقید است به دخول به قبل الوقت، این میشد حرام فاسد. پس معلوم میشد که اون دخول وقت شرط است در صحت چی آقا؟ صلات. اگر تحریم دلالت بر فساد کرد، اگر ما این قاعده رو قبول کردیم، اما اگر نکردیم چی؟ هیچی که حرام تعبدی میشه. این اثبات فساد اون عبادت رو چی آقا؟ نمی کند. چون نمی کند، لذا استفاده شرطیت هم از این نفس چی آقا؟ نمی شود. فرقی که باز در اینجا هست، بطلان صلات در انگشتری است که انسان با انگشتر فرض کنید که اینجا بیاد نماز بخونه، انگشته طلا بذارد نماز بخوند. علامه گفت که باطل. و فی بطلان صلات لمن لبس خاتم الذهب تردد اقربه البطلان. گفته که این که در حال صلات انگشته طلا بگیرد تردد، اختلاف اقربش بطلان، خلافا لبعض الجمهور. لنا دلیل ما چیه؟ میگه ان صلات بیه استعمال اون لهو، صلات در انگشتر طلا نوعی تصرف استعمال است برای این انگشتر، یعنی نوع استعمال دیگه، استعمال کرده این رو، و هو محرم بالاجماع. وقد عرفت ان النهی فی العباده تدل علی الفساد. این حرف علامه است، مرحوم صاحب ریاضیشون رد کرده، گفته نه ما این حرف شما قبول نداریم. این یک عملی است مستقل، این از اجزای نماز نیست، افعال صلات نیست. حالا انگشت هدف گذاشتن مگه جز افعال صلاته؟ فلذا این خودش فی نفسه عمل حرامیه، اما این موجب سرایت این نهی به خود عبادت چی آقا نمیشود. عبارت ریاض رو ببینید، و فیه ندارن، بعد از این که حرف ایشون رو نقل کرده دارد و فیه ندارن لمن توجه نهی هنا الال عباده بل الال لبس خاصتن، فقط نهی متوجه چی شده؟ پوشیدن این یا استعمال این انگشتر شده. واقعا لیس جزء من العباده، جزء عبادت نیست. لباس حریر هم ایزن کذالک، توجه فرمودید، اما به خلاف لباس نجس. باز لباس نجس اگر ما گفتیم طهارت، اون دلیلی که میگفته لا صلات الا به طهوره بستگی دارد به استظهار اون دلیل. اگر گفتیم که اون دلیل ظهور دارد در عام از طهارت بدن و لباس، خب شرطیت رو از اون دلیل چیکار کردیم؟ استفاده کردیم. فلذا از اون دلیل ما فساد این صلات رو با لباس نجس چی آقا میفهمیم. اگر کسی بگه نه اون الا به طهورن، یعنی خود شخص طهور باشد، طاهر باشد، بدن او به نجاست خبثی آلوده نباشد یا به حدث مبتلا نباشد، اگر اون استفاده رو کردیم یا اگر نص خاصی داشتیم که لا تصل فی لباس نجس، اگر داشتیم به این کیفیت، البته این داد بر فساد میکنند. اما اگر اون نص خاصی نداشتیم، توجه فرمودیم که این به این گونه باشد، یا از اون دلیل لا صلات به طهور استفاده اشتراط طهارت لباس رو چی آقا نکرده باشیم، اما چون فقها از اون دلیل اشتراط طهارت لباس رو استفاده کردن، فلذا این نهی مثل همین میشد که لا تسل مستدبرن، اینجور میشه. توجه فرمودید، یعنی این استفاده میشه، طهارت شرط است، طهارت لباس شرط در صحت چی است آقا؟ صلاته. اون صلات حصه ای از صلات که با لباس نجس اتیام بشه، خود اون صلات در این فرد میشه متعلق چی آقا؟ نه، اگر ما شرطیت رو استفاده کردیم، ولی در این پوشیدن به اصطلاح خاتم این شرطیت مانعیت از این نهی استفاده نمیشه، حق و صاحب ریاض هست.
اگر در یک خطاب بیاد که لا تسلف الحریر و در یک خطاب بیاد که لا تلبس الحریر فالسلام،
این که قطعا دلالت دارد بر فساد، نه فرق ندارد، این دوتا تعبیر هستن یک مراده. لا تسلف، لا تسلف الحریر، لا تلبس الحریر فالسلام باشه، چون این فالسلام اومده معلوم میشه که نظر دارد به شرطیتش برای سلام، این ظهور میدن معلوم میشد نظر شارع لفظ هست، پوشیدن هست در حین صلات، یعنی صلات چون در حال صلاتی این ممنوعه، معلوم میشد که شرطیت استفاده میشد. ما از هر دو تعبیر در اینجا استفاده شرطیت میکنیم، همون گونه که از لا تسلف الحریر مثل لا تسلفی شعر و ببر ما لا یوکل الله همون شرطیت استفاده بکنیم، لا تلبس الحریر فی الصلات هم این شرطیت رو استفاده میکنیم. اما اگه هیچ کدوم از این دو نباشد چی باشد؟ یحرمو لبس اللباس للرجل للرجال کلی، حرام است پوشیدن لباس حریر، لبس الحریر، این مطلقا حرام کرده باشه لباس حریر رو، مثل که در ذهب هم همینجوره، مثلا فرض کنم مشتر ذهب یا لباس طلا، این نمیتوند که اثبات فساد بکنه. چرا؟ چون این نظر به صلات ندارد که با ظهور داشته باشد در شرطیت برای صلات. و بطلان اعتکاف جناب و حائض در مسجد همینه، چون نفس جلوس حائض در مسجد متعلق نهی اعتکاف هم چیزی جلوس در مسجد چی آقا؟ نیست. لذا این سرایت میکند به عنوان اعتکاف. این فروعی بود که اینجا مطرح کردیم که این خصوصیات درش بیان شده، اون وقت کلام بعدی ما که ناتمام مونده بود در قاعده امتنان واقع میشد. وقت داریم بگیم یا خیر؟ بله؟ یه مقداری مونده؟ خب حالا ما در قاعده امتنان قبلا هم عرض کردیم که در قاعده امتنان این قاعده امتنان از قرائن محاوریه عقلاییه هست، یعنی عقلای عالم در محاوره و مباحثی که بین خودشون دارند یک قرائنی در کلامشون هست که مخاطبینشون مقاصد و مرادات این متکلمین رو اتکالا علی القرائن میفهمند. من جمله از اون قرائن این است که متکلم در مقام امتنان باشد، یعنی قانونگذار بخواد برای اینکه بر مردم آسان بگیرد قانونی رو جعل میکند که این در مقام آسان بودن تسهیل کردن برای مردم، این لحن گفتار، سیاق کلام، سیاق این خطاب خودش ظهور در این دارد که متکلم در مقام تسهیله. توجه فرمودید؟ مثل این آیه شریفه: و من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب این زیدی که اومده خودش دلیل است به این که اشاره مقدس، این که گفته در سفر شما روزه نگیرید یا این که در حال سفر نماز شما قصره، و من کان علی سفر فلا جناح علیه، بعد ان تقصرو ان کنتم علی سفر فلا جناح علیکم ان تقصرو، اینا این دلالت بر این دارد که این متکلم در مقام امتنانه. خب وقتی که باشد، حالا اگر بخواد این امتنان قبول بکنه انجام بده، آیا این صحیح هست یا خیر؟ خب طبق قاعده این میشد که این الان اهل رخصت میشد، ولذا مشهور فقها گفتن کلیه ادله لا حرج و لا ضرر اینا همه از باب رخصته، مگر اینکه دلیل خاص قائم بشد در موردی که شارع بگد که نه اینجا از باب من هست. توجه فرمودی؟ لذا در مورد صوم دلیل قائم شده، در مورد قصر دلیل قائم شده، در غیر این مورد دیگه دلیل قائم نشده. تمام موارد لا حرج و لا ضرر از باب رخصته، مگر در موردی که شارع خودش اینجا از باب عزیمت گفته. در غیر این دو مورد هست که بین امام راحل و بین سایر فقها اختلاف هست. امام میگه در سایر موارد هم الان نحوه عزیمت هست. چرا؟ میگه به خاطر این که اصلا یک هدیه، این رفع عذر از جانب خدا یک هدیه ای هست، ولو امتنان باشد از باب هدیه ای هست. اون وقت میشد انسان هدیه کسی رو رد بکند؟ این جسارت به اون شخص هدیه دهنده نیست. خدای تعالی هم که از باب هدیه شما رو خواست که آسان بگیرد در موارد حرج، این تکلیف رو برداشته. شما وقتی که به خودتون میقبولانید این حرج رو با اون رو انجام میدید، یعنی این هدیه خدای تعالی چیکار کردید؟ رد کردید. اون وقت استشهاد کرده به یک روایتی که در اون روایت حضرت فرمود، راوی گفته که حالا ما بخوام که تو سفرم نماز قصر بخونیم روزه بگیریم، این اشکال داره؟ حضرت هم بله. گفت خب مگه این برای آسانی نیست؟ حضرت فرمود که اگر کسی به شما هدیه‌ای بدهد شما رد بکنید، این جسارت به اون هدیه دهنده نیست؟ گفت بله. گفت وقتی که خدا هم به شما هدیه کرده، خب شما دارید رد میکنید، این جسارت به ساعت مولاست، مبغوض مولا هست. لذا در موارد که تکلیف از باب امتنان برداشته شده است، اینجا از باب عزیمته و دیگران رد کردن، گفتن نه این تعبده، این نص فقط در باب صوم وارد شده، در غیر صوم وارد نشده، در مورد صوم اجماع هست، این تعلیل هم نمیتوند دلالت بر به اصطلاح عزیمت بکند. مقام امتنان خواستیم عرض بکنیم، شاهد اینه او خلیه و تبعهو از نظر اغلا در محاوراتشان قرینه است به این که این تکلیفی که الان امتنانن برداشته شده به گونه‌ای باید برداشته شود که مخالف با امتنان برای مردمی که این قانون برایشون جعل شده نباشه. لذا اگر چنانچه در یک جایی این لا ضرر تکلیف ضرری رو از من برداشت، من برای دفع ضرر از خود، درسته که این تکلیف از من برداشته شده، اما نباید به گونه ای عمل بکنم که به دیگری این ضرر چی بشه؟ وارد بشه، ضرر رو از خود دفع بکنم، بگم نه تحمل ضرر به من واجب نیست، اما متوجه کی بکنم آقا؟ غیر بکنم. اینجا این تکلیف گفتن برداشته نشده. چرا؟ چون مقام امتنان اقتضا میکند که امتنان برای شخص خاصی نیست. قانونگذار امتنان رو برای یک شخص که نمیکند که، قانونگذار امتنان رو برای کی آقا؟ تمام افرادی که قانون رو برشون جعل کرده در نظر دارد. حالا اگر یک شخص بخواد بگه بده من که امتنانم برداشته شده، پس من به گونه ای از زیر بار این تکلیف شانه خالی بکنم، این رو به اصطلاح ترک بکنم، در حالی که ضرر این متوجه کی بشه؟ غیر باشد، اینجا جایز نیست. یا اینکه این امتنان رو فرض کنید در مقامی امتنان، خود این امتنان موجب بشد که من با خود این عملی که شارع امتنانن بر من رخصت و جایز کرده، این رو بخوام به گونه ای انجام بدن که به دیگری ضرر وارد بشد یا دیگری در حرج بیفتد، خب این امتنان این رو بر نمی دارد. اساسا قاعده امتنان یه قرینه عقلایی هست، از مسائل علم اصول هست. چرا؟ برای اینکه خب این تعیین ظاهر خطاب شرعی می کند دیگه. تمام خطابات شرعی وقتی که قرینه امتنان با این باشه، این ظهور می داد این خطاب رو به چی؟ به توسعه، به توسعه در جایی که این قرینه موجب توسعه بشد. مثلا دارد که انا انزلنا الیکم ما من السماء ما انتهورا، این ما انتهورا نکره در سیاق اثباته، از اعداد عموم که نیست، هست؟ خیر، اونی که از اعداد عمومی چی است آقا؟ نکره در سیاق نفیه. ولی بعضی از فقها گفتن که اینجا با این که نکره در سیاق اثبات است افاده عموم میکنن. چرا؟ به قرینه امتنان این رو تصریح کردن بسیاری از فقها. آوردیم در همین کتاب در قاعده امتنان نص کلماتشون آوردیم. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه شارع میخواد بگه که من امتنانن العباد، آسمان آبی فرستادن که این طهارت مطهره. خب دیگه فرق بین انواع میاه نیست. این اگر بخواد ما بگیم بله این بعضی از میاه هست بعضی دیگه نیست، این خود تزییق اصلا مخالف شأن چی است آقا؟ امتنانه. مقام امتنان اقتضا میکند که اختصاص به مایی دون مایی چی آقا؟ نداشته باشه. لذا اصل اولی تأسیس میکنن بر مطهریت مطلق ما، مگر اینکه دلیل قائم بشه در جایی. بر چی آقا؟ عدم مطهریت. ملاحظه بفرمایید انشاءالله ادامه در جلسه. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. نگیرید.